بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. بحث درباره زندگی بعد از مرگ بود که یکی از مهمترین پایه‌های بینش اسلامی درباره انسان و جهانه و به نوبه خود یکی از مشکلترین مسائلی است که انبیا باش مواجه بودند از جهت انکار مردم و ابا و استنکافشون از پذیرفتن این حقیقت. همه انبیا در این باره زحمات فراوانی کشیدند، ولی شاید بتوان گفت که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن کریم نهایت کوشش و تلاش را برای روشن کردن این حقیقت و پا بر جا کردن این اعتقاد در دلهای مردم انجام دادند. و همونطور که اشاره کردم، حدود نصف قرآن یا صریحاً درباره معاد و یا ضمناً به این مسئله پرداخته. بیانات قرآن در زمینه معاد مختلف هست از جهات موضوعاتی که به بحث درباره اونها پرداخته و از نظر شیوه هایی که برای بحث با منکرین پیش گرفته. از یک دیدگاه میشه گفت بیانات قرآن را در چند سطح برای اثبات معاد میشه در نظر گرفت. یکی روشن کردن این که انکار معاد بی دلیل است و هیچ راه علمی و عقلی برای اثبات این انکار، موجه جلوه دادن این انکار وجود نداره. ذالک ظن الذین کفروا، اینها فقط یک گمانی می کنند وگرنه دلیلی بر انکار معاد ندارند. بعد تدریجاً در مقام این برمیاد که مسئله معاد را روشن کنیم و چیزهایی که موجب استبعاد میشه از ذهن مردم برطرف کنیم تا سرانجام به مقام اثبات یقینی و ضروری برهان بپردازیم. در این زمینه عرض کردیم که از یک طرف مردم را متوجه قدرت بی نهایت الهی می فرماید، قدرتی که در آفرینش جهان، در آفرینش خود انسان جلوگر. اینا را با هم مقایسه میکنه، میگه زندگی بعد از مرگ شما هم مثل زندگی قبل از مرگتون هست. و ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من نطفه، اگه شما درباره برانگیخته شدن بعد از مرگ و حیات آخرت شبهه‌ای در دل دارید، درباره آغاز آفرینش خودتون بیاندیشید. مگر قطره آبی بیش بودید؟ اون کسی که به یک قطره آب چنین حیات و چنین استعدادها و چنین جلبات وجودی مرحمت کرد، بعد از این هم به خاک مرغی می تواند حیات ببخشد. از طرفی مقایسه می کنه وجود انسان را با وجود کل جهان. اانتم اشد خلقاً ام السماء بناها رفع سمکها فسواها و اخرج لیلها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها. در باره عظمت این جهان بیندیشید. اون کسی که این جهان را آفریده نمیتونه شما را زنده کنه؟ شیوه دیگری که قرآن کریم به کار میگیره این است که مردم را به تأمل در پیدایش حیات در درجات ضعیفش مثل حیات نباتی دعوت میکنه. ببینید چجور گیاه پدید میاد. این یک نوع حیاتی است که در خاک تحقق پیدا میکنه. خاک واجد این حیات نیست، این حیات از جای دیگری بهش افاضه میشه. همون کسی که دائما داره حیات افاضه میکنه به موجودات بیجان، در روز قیامت هم به شما میتونه حیات افاضه کنه. و بعض از راههایی که قرآن برای اثبات معاد و رفع شبهات به کار گرفته، یادآوری جریانات عینی است که در این جهان واقع شده و مردگانی زنده شدند، که اینها هم دو دسته است. یک دسته حیوانات مثل مرغ‌های ابراهیم یا مثل حمار اون پیغمبر بنی اسرائیل، و یک دسته هم خود انسان‌هایی هستند که در این عالم زنده شدند. او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، که 100 سال از دنیا رفت و مجددا زنده شد. و همچنین داستان اصحاب کهف که مدت ها اینها خواب بودند بدون اینکه احتیاجی به غذا داشته باشند، بدون اینکه بدنشون زخم بشه بپوسه. سالها در یک غاری خواب بودن، بعد خدا اراده کرد بیدار شدن و زندگی را از سر گرفتن، در حالی که فکر میکردن یک روز یا نصف روزی بیشتر خواب نبودن. وقتی وارد شهر شدن و دیدن اوضاع به هم خورده و شرایط محیط عوض شده، تعجب کردن. تا اندک اندک معلوم شد که بله، اینها کسانی هستن که مثلا 300 سال پیش گم شده بودند و کسی از اونها خبر نداشت، حالا پیدا شدن. در زیر همون آیات قرآن اشاره می فرماید که ما این جریان را واقع کردیم برای اینکه مردم بدانند که قیامت حق است. رن الساعت آتیتون لا ریب فیها. این یک نشانه است برای اینکه بدانند که خدا روح را که میگیره، حالا به طور کامل بگیره در حال مرگ یا ضعیفترش در حال خواب، میتواند خدا اون چنان این بدن را حفظ کند یا بار دیگر روح را به بدن برگرداند و مرده را زنده کند، بدون اینکه عوامل طبیعی چنین اقتضایی داشته باشد. یعنی عمده اشکال در معاد اینه که میگن عوامل طبیعی موجب زنده شدن انسان نمیشه، اقتضای مرگ را داره. این چجور میشه؟ دوباره قرآن هم در صدد این هست که به مردم نشون بده که بابا، قدرت خدا محدود در چارچوبه قوانین طبیعت نیست، او فوق عوامل طبیعی هم میتونه کار بکنه. اینا نمونه هاش. و همینطور داستان بقره بنی اسرائیل که در زیرش می فرماید کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون و داستانهای دیگری که اشاره شد. این هم یک شیوه قرآن هست برای اینکه مردم را آشنا کنه با مسئله معاد و شبهات را از ذهنشون رفع کنه و آنچه موجب استبعاد میشه از اونها بگیره. خب میرسه به اونجا که طرف میپذیرد خدا قدرت دارد و میتواند چه این کاری را انجام بده، علم هم دارد، میداند که کدام روح بال کدام بدن است و در روز قیامت هم به هر کسی چه پاداش یا کیفری میبایس بدهد. اینها را پذیرفت. آخرین سوالی که براش باقی میمونه اینه که از کجا خدا میخواد چنین کاری را انجام بده؟ کار خدا این چنین نیست که هرچه میتواند انجام بدهد، باید اراده هم داشته باشه بخواد که انجام بده. از کجا خدا میخواد که انسانها را زنده کنه؟ این مطلب را از سه راه اثبات میکنه. یک راهش این است که آیا شما قبول دارید که این پیغمبر پیغمبر ماست و از طرف ما سخن میگه؟ برای کسانی که باور کرده باشند نبوت پیغمبر را و همچنین پیغمبران سابق، جای تأملی باقی نمیمونه. شما میدانید که این پیغمبر داره از طرف خدا سخن میگه، خدا هم خودش داره میگه من شما را زنده خواهم کرد. جای این شبهه نیست که آیا خدا میخواد این کارا بکنه یا نه، حتما این کارا انجام میده یا نه. پس بعد از این که ما پذیرفتیم که قرآن کتاب خدا، پیغمبر از طرف خدا سخن میگه، جای شک دیگه نباید بمونه. و عجیب بود که گاهی مردم می اومدن از پیغمبر می پرسیدن که واقعا این مسئله هم معاد و اینا راسته؟ قرآن خود این جریان را نقل می کنه، می فرماید و یستن به اونکه احقن هوه قل ای و ربی. میان از تو سوال می کنن که راست راستی معاد هسته؟ یا مثلا به زبان خودمون شوخی میکنید، سر ما شیره میمالید، مثلا قل ای و ربی، قسم میخوره پیغمبر، این چریان شوخی بردار نیست. لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم و ذلک علی الله یسیر. به خدا قسم این جریان راسته، حتما واقع خواهد شد، شما زنده خواهید شد و در باره تمام اعمالی که انجام دادید داوری خواهد شد، خدا در باره اونا قضاوت خواهد کرد و پاداش و کیفر شما را خواهد داد. در چند آیه به این لحن وارد شده که حتی خدا قسم میخوره، پیغمبر قسم میخوره که این جریان حق است و هیچ جای شک و شبهه‌ای درش نیست. ان الساعت آتیه لا ریب فیها، ساعت که یکی از اسماء قیامت هست، حق است، میآید، هیچ جای شکی درش نیست، لا ریب فیها. البته میدونید که بعضی از این گروه های انحرافی از همون تیپی که قبلا اشاره کرده بودم ساعت را تفسیر کردن به ساعتی که مبارزین میخوان قیام بکنن و استفاده کردن که قرآن به ما میاموزه که کارهای زیرزمینی که میکنید باید ساعت حرکتتون مخفی باشه، لذا میگن این ساعت آتیتون اکاد و اخفیها. این یک آموزشیه که قرآن برای کارهای تخریبی و زیرزمینی میده. وقتی میخواد فعالیت بکنید موقع عرض کنم که حملتون مخفی باشه. ساعت یعنی ساعتی که میخواد حمله کنید. و از این قبیل هست تفسیر قیامت به رستاخیز ملت ها. قیامت یعنی قیام کردن دیگه، یعنی قرآن که دم از قیامت میزنه یعنی اون وقتی که ملت ها قیام میکنن برای اینکه حق خودشونو بگیرن. بهشت هم جامعه بی طبقه است، مردم باید قیام کنن تا بهشت تحقق پیدا کنه. چیه بهشت؟ جامعه بی طبقه. بعث یعنی برانگیخته شدن، ایجاد حرکت در جامعه. این حتی خیلی از نویسندگان به اصطلاح مسلمان هم از این حرفا میزنن. بعث یعنی برانگیخته شدن، یعنی حرکت در جامعه پدید بیاد و از این قبیل، که همه اینها مال ناآشنایی با قرآن است یا مال غرض‌ورزی و بی ایمانی، یکی از این دو تا است. یا واقعا ایمان به خدا و قیامت ندارند و این را بهانه‌ای قرار میدن برای فریفتن مردم، و یا این که اگر اعتقادی هم دارند از قرآن اونقدر ناآگاه هستند که این آیات رو به این صورت ها به خودشون اجازه میدن که تفسیر کنن. به هر حال ساعت و قیامت و امثال اینها اسم هایی است که قرآن درباره قیامت به کار برده و همون قیامت زنده شدن همه مردگان است پس از مرگ در عالم آخرت، و هیچ گونه جای چنین تأویلات بارد و بیمزه و دور از حقیقتی درباره اونها وجود نداره. نه بعثش برانگیختن توده ها هست و نه قیامتش رستاخیز ملت ها هست و نه بهشتش جامعه بی طبقه هست و نه دوزخش جامعه طبقاتی هست و اوصافی که برای بهشت و دوزخ ذکر شده، اوصافی که برای بعث و حشر و نشر ذکر شده با این چیزا هیچ نمیخونه. و خنددار است که یک کسی آشنا باشه با قرآن و ببینه که همچه احتمالاتی کسی درباره آیات میده. ولی متاسفانه در دوران گذشته اونقدر ملت ما دور نگه داشته شده بودن از حقایق قرآن که بسیاری از جوانان مسلمان ما تحت تأثیر این آموزش‌های غلط و تلقینات نادرست قرار می‌گرفتن و می‌پذیرفتن و کارشون به اونجا رسید که دیدیم و الان داریم میوه اون بدآموزی‌ها رو می‌چینیم و کسانی هم در آتش این فتنه‌ها می‌سوزند. خدا انشاءالله ما رو بیدار کنه و از این کج اندیشی ها و کج روی ها باز بداره و گناه گذشتگانم را ببخشه که این بلاها را به سر ما آوردند یا بهش دامن زدند یا تأیید کردند. بله، پس اولین راهی که قرآن به ما عرضه می کنه اینه که شما بعد از پذیرفتن این که این کتاب خداست و پیغمبر از جانب ما سخن میگه، نباید جای تردیدی داشته باشید. خب ولی میدونیم که ایمان همه مردم در حد نصاب نیست. در میان جوامعی که حتی تبعیت از اسلام را پذیرفته بودند، تبعیت از حکومت اسلامی را و تسلیم حکومت اسلامی شده بودند، اشخاصی منافق ضعیف الایمان در میان اونها وجود داشت که گاه و بیگاه شبهاتی القا می کردن. بسیاری از مواقع وقتی پیغمبر اکرم دستوری می فرمودن که انجام بدید، می مدن سوال می کردن که این از طرف خودت یا از طرف خداست. این ناشی از ضعف ایمانشون بود. میدانستن پیغمبر قرآن فرموده بود ان هو الا وحی یوها ما ینطق عن الهوى، پیغمبر ما از هوای نفس سخن نمیگه، به دلخواه خودش حرف نمیزنه، چیزی بدون اجازه ما به خدا نسبت نمیده، هر چی بگه از طرف ماست، یک حرفی رو نمیگونه. در این حال وقتی دستوری میداد که موافق میلشون نبود، میگفتن این مال خودته، مال خداست. با همین سوال ایجاد تشکیک میکردن در جامعه، جو شک ایجاد میکردن. یعنی این احتمال را شایع میکردن که ممکنه پیغمبرم از طرف خودش حرف بزنه، خیلی نباید به حرفاش اعتماد کرد. یه همچه کسانی بودن. در این زمینه هم وقتی پیغمبر میفرمود خدا گفته شما را زنده میکنم، باز میگفتن راست راستی خدا گفته یا شوخیه؟ احق قنهوه، راسته این؟ در مقابلشون پیغمبر قسم میخورد، یعنی اون قسمش هم حتی وحی خداست. قل ای و ربی، خدا بهش وحی میکنه که تأکید کنیم مسئله را، بگو حتما چنین چیزی واقع خواهد شد، جای شکی نیست. در واقع راه اول راه تعبده، یعنی شما وقتی قرآن رو پذیرفتید محتوای قرآن هرچی هست باید بپذیرید. تعالیم انبیا، نبوت انبیا رو وقتی پذیرفتید هرچی اونا میگن از طرف خدا باید بپذیرید. وقتی اونا از طرف خدا خبر دادن که چنین جریانی واقع میشه، برای شما نباید جای شک باشه، این تناقضه. یا در پیغمبری پیغمبر شک دارید، در حقیقت بودن قرآن شک دارید، و یا اینکه میباید اینو بپذیرید، نباید در این در شک داشته باشید. ولی قرآن به این اکتفا نمی کنه که چون یک خبر صحیح است از طرف خدای متعال باید بپذیرید، باز سعی می کنه که شک ها و شبه ها را از دل در بیاریم. اونهایی که تشنه برهان عقلی هستند، عقلشون باید اقناع بشه، براشون برهان بیاریم، چون مسئله ساده ای نیست. این زیربنای همه اساس دینه. اگه معاد برداریم، دین بی دین چیزی باقی نمیمونه از دین. رکن اعتقاد است، رکن جهانبینی اسلامی است، همه جا توأم با توحید در قرآن ذکر میشه. من کان یرجو الله والیوم الآخر. حتی منافقین وقتی میخواستن اظهار ایمان بکنن میگفتن آمنا بالله و بالیوم الآخر. با اینکه ایمانی هم نداشتن، اما میدونستن وقتی میخواستن اظهار ایمان بکنن و در جامعه اسلامی پذیرفته بشه، باید ایمان به این دروک باشه، مبدا و معاد هر دو. که باز پافشاری میکنه از قرآن و اسلوب عقلی را هم در اینجا به کار میگیره، یعنی برهان میاره بر اینکه ضرورت دارد وجود معاد، و از این راه اثبات میکنه که اراده خدا بر این میبایست تعلق بگیره به اون معنای میبایستی که قبلا توضیح داده شده در جای خودش.